در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه است، 8 اردیبهشت ماه سال 1401 در ایران. سلام و درود گرم ما رو از شهر امروز آفتابی پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، اما ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا. دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز پنجشنبه از افزایش 100% اجرای حکم اعدام در ایران از زمان انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام در گزارش سال 2021 خود گفتند که آمار اعدام در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال 1400 100% افزایش یافته. این دو سازمان از اعدام 333 نفر در سال 2021 در ایران خبر دادند که نشان از افزایش 25% نسبت به سال قبل دارد. این دو سازمان همچنین با ابراز نگرانی شدید از افزایش استفاده از مجازات مرگ، از جمله به افزایش چشمگیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز اما خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای رعایت الزام حقوق بین الملل ناظر بر رفتار با زندانیان شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران که بیمار و از حق درمان محروم شدند اعلام کرد. رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز از جاوید رحمان خواسته همه توان و امکانات خود را برای تضمین حق درمان زندانیان به کار گیرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز به وضعیت سلامتی 4 زندانی، نرگس محمدی، عالی مطلب‌زاده، رضا خندان مهابادی و علیرضا ثقفی اشاره شده است. در آمریکا اما مجلس نمایندگان این کشور روز چهارشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن فعالیت‌های پهپادی جمهوری اسلامی بسیار محدود خواهد شد. هدف از تصویب این طرح به گفته طراحان آن عدم دسترسی جمهوری اسلامی و شبه نظامیان تحت حمایت آن به هواپیماهای بدون سرنشین و پهپادهاست. به گفته نویسندگان این طرح از این پهپادها برای حمله به آمریکا و یا متحدانش استفاده می‌شود. این طرح در کنار دیگر تحریم‌های ایالات متحده بر فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی مانع از دستیابی به قطعات و عرضه و فروش و انتقال پهپادها و تکنولوژی‌های مرتبط با آن به جمهوری اسلامی خواهد شد. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب سنای آمریکا هم برسد. اما برگردیم به ایران. گروهی از مردم روستای سراوان در اطراف شهر رشت روز پنجشنبه در اعتراض به ادامه دفن زباله در این منطقه تجمع کردند. حساب توییتر روزنامه شرق با انتشار ویدیویی خبر داده که معترضان برای جلوگیری از ورود زباله در مسیر ورودی تجمع کرده و شعار هیهات من الذله سر دادند. اخیر گزارش‌های متعددی از دفن و انباشت زباله در منطقه سراوان در اطراف رشت منتشر شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس برآوردهای رسمی و غیر رسمی 1,000,000 تن زباله از گذشته در سراوان انباشته شده و روزانه هم نزدیک به 1,000 تن زباله وارد این منطقه می‌شود، آنچنان که کوه دفن زباله به ارتفاع 92 متر رسیده است. اما در خبری دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه سیاست‌های دولت درباره ممنوعیت واردات خودرو را ظلم به مردم دانست. او گفت اینکه مردم را مجبور کنیم فقط محصولاتی کم کیفیت دو خودروساز ایرانی را خریداری کنند عامل رقابت است. آملی لاریجانی تاکید کرده که معتقد واردات خود را به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد. همچنان با ما باشید با همکارم هانا کاویانی و مجله نیمروزی.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی و اما در این مجله نیمروزی. وزیر دفاع چین در تهران: جمهوری اسلامی در تعامل امنیتی با پکن به دنبال چیست؟
یکی از کارهایی را که به حساب همکاری‌هایی که بین دو کشور وجود داشته در زمینه انتقال فناوری نظامی بوده و کماکان ایران به این احتیاج داره.
ادامه یک جنجال در سکوت متهم ردیف اول: سفر جنجالی خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه.
حالا این بیشتر برای زخم کهنه بود، ولی آقای قالیباف کارو به هر دلیلی، یا تکبرش یا حراسش یا پشتگرمیش، اصلا به روی مبارک نمیاره.
افزایش آمار سالانه اعدام در ایران و در کنار اون تقویت جنبش بخشش.
پس از دستگیری کسی دسترسی به وکیل نداره و استفاده از شکنجه، فشار روحی، فشار جسمی، سلول‌های انفرادی برای گرفتن اقرار به طور سیستماتیک اعمال میشه، نه تنها در موارد سیاسی بلکه در همه موارد.
گفتگوی مفصل در این باره خواهید شنید اگر در این مجله نیمروزی همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. چهارده و شش دقیقه در ایران هست و سپاسگزاریم از شمایی که همراه رادیو فردا هستید برای دریافت تازه ترین خبرها در این بخش تحلیلی موضوعات خبری روز. ابتدا سری بزنیم به موضوع سفر وزیر دفاع چین وی فنگ به تهران که روز گذشته در تهران بود، با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دیدار کرد و با چند تن از مقام‌های دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد رضا آشتیانی همتای ایرانی خودش درباره این سفر، اهمیت اون و زمانی که داره این سفر انجام میشه گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی ساکن بریتانیا.
این سفر اونجوری که ظاهر کار نشون میده و خودشون هم گفتن که برای در واقع اجرای موفق برنامه همکاری‌های جامعه 25 ساله است که آقای رئیسی هم به این تاکید کرده، گفته این در اولویته. بخشی از این برنامه به حساب همکاری‌های جامعه 25 ساله در زمینه نظامی خواهد بود. برای اینکه اطلاعات زیادی ما در مورد این برنامه نداریم، ولی می‌دونیم که بخشی از اینها مثلا نمیدونم ماده 16 در مورد امور قضایی و در مورد امور دفاعی و امنیتی است. این باید در این ارتباط صورت گرفته باشه. ولی همینجا اضافه بکنم، واقعا پا گرفتن همکاری ها در به خصوص در زمینه نظامی، این تا حد زیادی بستگی داره به این که واقعا نتیجه این گفتگوهای برجامی چه باشد، به کجا برسه، به چه نتیجه برسند.
یعنی شما فکر میکنید که در صورت عدم دستیابی به توافقی برای احیای برجام، چنین همکاری های نظامی راهبردی ممکنه چالش براش ایجاد بشه یا انگیزه بیشتری برای دو طرف باشه برای همکاری؟
فکر نمی کنم که انگیزه بیشتری باشه، برای اینکه به هر حال چین خیلی محتاطانه رفتار میکنه. ببینید، چین اصلا سیاست خارجیش بستگی به این داره که در ابتدا تداوم روابط محتاطانه و حساب شده داره با قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و اتحادیه اروپا، و در این حال چین در منطقه خاورمیانه بخوایم نگاه بکنیم مایله که، و اینگونه هم عمل میکنه که، روابط بسیار نزدیکی با کشورهای تولید کننده نفت و گاز داشته باشه. با ایران میخواد روابط خوب داشته باشه، ولی در این حال نمیتونیم نادیده بگیریم تلاش زیاد چین برای برقراری و همینطور تداوم روابط نزدیک با کشورهای اون سوی خلیج فارس، حتی در زمینه نظامی با عربستان سعودی. یعنی با عربستان سعودی کارخانه تولید پهباد داره درست میکنه، موشک داده به عربستان سعودی البته چند سال پیش. بنابراین خیلی چین طوری عمل میکنه که این موازنه قوا در سطح خاورمیانه بخوایم در نظر بگیریم و هم نخوره.
آقای آریان، در صحبت‌های بسیار کوتاهی که از دیدار وزیر دفاع چین با ابراهیم رئیسی منتشر شده، گفته شده که آقای رئیسی به ظرفیت‌های به گفته او بی‌نظیر ایران در حوزه حمل و نقل بین منطقه‌ای، ظرفیت‌های ایران در امنیت انواع انرژی و همچنین همکاری‌های زیرساختی منطقه‌ای اشاره کرده و گفته بسترهای جدی برای همکاری و سرمایه‌گذاری هست. فارغ از این که این حوزه هایی که آقای رئیسی بهش اشاره کرده در حوزه فعالیت وزیر دفاع چین هست یا خیر، ایران در همکاری با در بخش دفاعی با چین به دنبال چی میتونه باشه؟ خریدهای تسلیحاتی، همکاری‌های راهبردی امنیتی، دنبال چی میتونه باشه؟
خب ایران دنبال این هست که نیازمندی های خودشونو تأمین بکنه در زمینه نظامی. ببینید، در گذشته ما میدونیم که یکی از کارهایی را که به حساب همکاری هایی که بین دو کشور وجود داشته در زمینه انتقال فناوری نظامی بوده و کماکان ایران به این احتیاج داره، فناوری پیشرفته نظامی، به کمک های فنی چین نیاز داره برای تولید موشک های بهتر، موشک هایی که سامانه های هدایت بهتری داشته باشن، نیاز داره به آموزش به شماری از به حساب پرسنل کلیدی. ببینید، سرلشکر محمد باقری که در سپتامبر 2019 که بازدید کرد از چین، اونجا گفت که ما یک کمیته مشترک نظامی تشکیل دادیم که این در زمینه آموزش، در زمینه تمرینات، در زمینه سایر موضوعات خیلی سربسته است، ولی این برای همین هاست. ایران کماکان به این کمک ها نیاز داره. ایران نیاز داره به هواپیمای پیشرفته که اگه بتونه از چین بگیره، نیاز داره به برخی از یکانهای دریایی پیشرفته، همونطور که مثلا پاکستان از چین میگیره که ایران هم بخواد بگیره. ایران با توجه به این انزوایی که در سطح بین المللی داره و با توجه به سیاست خارجیش در ارتباط با آمریکا، نیاز داره اینها رو از چین بگیره و در شرایط ایدئال بخواد از روسیه هم اینها رو بگیره. بنابراین زمینه‌های مختلفی هست. این از زمانهای قدیم همینطوری این همکاری ها بوده، میدونیم که از زمان جنگ ایران عراق هم بوده و کماکان ادامه داره. یک نکته خیلی جالب که بایستی واقعا ذکر بشه اینه که فکر میکنن برخی ها که در زمان جنگ ایران عراق چین خیلی به ایران کمک کرده. بله، در بعضی زمین ها موشک های کرم ابریشم داده و بعضی از کمک های دیگه، ولی بازم برمیگردن به همون موازنه قوا و این رفتار محتاطانه چین. چین در زمان 8 سال جنگ ایران عراق حدود 1.8 میلیارد دلار به ایران سلاح و تجهیزات صادر کرد، ولی در همون مقطع 8 ساله بیش از 5 میلیارد دلار اسلحه به عراق فروخت. یعنی 3 برابر اون چیزی که به ایران فروخته بود به عراق سلاح و تجهیزات فروخت. این نشون میده از اون موازنه‌ای رو که چین همیشه میخواد در خاورمیانه برقرار بکنه و کماکان همین کار رو ادامه میده.
عجبی حسین آریان رو میشنیدی، تحلیلگر امور راهبردی ساکن بریتانیا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
چهارده و 14 دقیقه است در ایران و همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اگر این روزها اخبار ایران رو دنبال کرده باشید یا حتی فقط حساب‌های خودتون رو در شبکه‌های اجتماعی سری به توییتر یا اینستاگرام زده باشید، می‌دونید که تصاویر بازگشت خانواده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از سفر ترکیه با اون چیزی که گفته شده اضافه بار فراوان بوده، منجر به موجی از واکنش‌ها شده. اما حالا با افشای خبر خرید دو واحد آپارتمان توسط خانواده قالیباف در استانبول ترکیه و شکایت رئیس مجلس از نماینده پیشین مجلس که این خبر رو مطرح کرده، ابعاد تازه‌ای هم به این ماجرا اضافه شد و این جنجال همچنان ادامه داره. همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش، نگاهی داشته باشیم به این موضوع. پروانه، به این طرح شکایت آقای قالیباف از یک نماینده پیشین مجلس اشاره کردم، درباره این ماجرا بیشتر بگیم و اینکه داستان چیه؟
حالا محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت برای اولین بار پس از افشاگری درباره سفر خانوادش به ترکیه برای خرید سیسمونی و آپارتمان، سکوت خودش رو شکست و واکنش نشون داد. رئیس مجلس در واکنش به ادعای غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق مجلس دهم درباره خرید دو آپارتمان توسط خانوادهشون رو تهدید به شکایت کرده. جعفرزاده در پاسخ به تهدید به شکایت رئیس مجلس با نوشتن توییتی پاسخ داده که آقای قالیباف به جای توضیح و از او شکایت کرده. این نماینده سابق خواستار برگزاری دادگاه علنی، رسیدگی به پرونده آقای قالیباف در شهرداری تهران و املاک نجومی و همچنین فایل صوتی فرماندهان سپاه شده که پیشتر رادیو فردا اون رو منتشر کرده بود. آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی مدعی شده که کسی که دو دستگاه آپارتمان رو در بهترین محله ترکیه به ارزش 20 میلیون لیره و 20 چمدان وسایل سیسمونی رو از ترکیه خریداری میکنه، شأنیت نظام رو به گفته وی حفظ نکرده و باید سریعا از منصب قدرت حذف بشه. این نماینده از قالیباف خواسته بوده که توضیح بده پول خرید این دو دستگاه آپارتمان رو از کجا آورده. همچنین ایمن‌آبادی گفته که اشرافیگری در حاکمیت ایران نهادینه شده و قالیباف خودش شد نیازمند مردم، نمیدونه که در این باره عذرخواهی کنه. این نماینده گفته مردم در حال حاضر پول خرید نان ندارن ولی آقای قالیباف در ترکیه داره خانه میخره. ایندیپندنت فارسی به اسنادی دست یافته که سخنان آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی رو تایید میکنه، بر اساس اسنادی که در مورد دو واحد آپارتمان یک خوابه در مجتمع اسکایلند به دست ایندیپندنت رسیده، داماد آقای قالیباف امیررضا بوهیرایی و محمد بوهیرایی قرارداد پیشخرید آپارتمان رو با شرکت فروشنده واحد مسکونی در مبلغ 20 میلیون لیر امضا کردن که تصاویرش در اینترنت وجود داره. این دو واحد مشرف به جنگل‌های بلگراد و تنگه بسفور از زیباترین نماهای شهر استانبول در محله ماسلاک است به گفته ایندیپندنت فارسی.
اما پروانه، ما با یک موجی از واکنش مواجهیم. از یک طرف پسر آقای قالیباف، الیاس قالیباف، از اون سفر اولین واکنشی بود که داشتیم که از سفر خانوادهش انتقاد کرد، اون رو نابخشودنی توصیف کرد. بعد از اون طرف ما شاهد یک سری حمایت‌هایی هستیم که مثلا از جمله گفته شده که نباید در زندگی خصوصی افرادی مانند محمد باقر قالیباف سرک کشید و دید که چه می‌کنن. چه واکنش‌هایی داشتیم در این زمینه؟
درستم، بسیاری از واکنش‌ها به دنبال توجیه مسئله خرید سیسمونی و آپارتمان هستند و بدون انتقاد از این اقدام خانواده قالیباف مسئله را حتی امنیتی قلمداد کردند و برخی همون رو تصفیه حساب‌های شخصی و درون گروهی دونستند. در آخرین واکنش احمد حسین فلاحی نماینده همدان با اشاره به بازتاب سفر خانواده قالیباف به ترکیه گفته قطعا فضای مجازی نقش اول رو داشته. به گفته اون این اتفاق این پیام رو میده که مجلس باید روی طرح خودش، یعنی طرح صیانت که به دنبال محدودسازی فضای مجازی است، مصر باشه، چون بنابر ادعای آقای فلاحی اولین باری نیستش که این اتفاق درباره مسئولان جمهوری اسلامی در فضای مجازی داره رخ میده. حالا برخی از نمایندگان مجلسی ماجرا رو تاوان ایستادگی قالیباف در برابر جریان‌های خاص دونستن و مدعی شدن که این افشاگری‌ها به دلیل مخالفت‌های قالیباف با طرح صیانت هستش. جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مردم تربت جام در مجلس در صفحه توییتر خودش نوشته فشارها علیه قالیباف یک برنامه طراحی شده برای انتخاب فردی تندرو به ریاست مجلسه. به گفته قالیباف تاوان مقاومت در برابر طرح‌های غیر ضروری تندروها از جمله طرح صیانت رو داره میده. احد آزادی‌خواه نماینده ملایه هم گفته که این ماجرا اگر از سوی قالیباف رسیدگی نشه تلکه‌گیری و پرونده‌سازی در سپهر سیاسی کشور نهادینه خواهد شد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در شب‌های مارمزون، شب‌های قدر در چند نوبت از قالیباف دفاع کرد و این ماجرای سیسمونی رو فضاسازی به قصد تخریب مسئولان جمهوری اسلامی دونست. حتی حسین علی شهریاری نماینده مجلس اگه خاطر باشه مدعی شد که قالیباف به دلیل کرونا در مجلس می‌خوابیده، در جریان سفر خانوادهش نبوده. محمد آقا میری عضو شورای شهر تهران هم گفته بود که خانواده قالیباف با 4 چمدان رفتن، با 5 چمدان برگشتن. اما محسن مهدیان مدیر عامل مؤسسه همشهری درباره سفر خانواده قالیباف در روزنامه شهر همشهری گفته چه کسی گفته اگه کسی مسئول بود ما حق داریم در زندگی شخصی اون سرک بکشیم، حالا چون مسئول شدن باید خطاهاشون رو هم ما ببینیم. محمود رضوی مشاور رئیس مجلس هم افشای این سفر رو پروژه امنیتی، پروژه سازی محافل پشت پرده خونده و گفته از دستگاه‌های امنیتی می‌خوایم که دنبال این مسئله برن و ببینن که کجا داره این مسئله امنیتی مطرح میشه. هانا
واکنش‌های جالبی است، از جمله موضوع حریم خصوصی که مطرح شده. می‌دیدم که کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی می‌گفتند که چطور نمیشه به حریم خصوصی یک مقام حکومتی سرک کشید، اما مقامات حکومتی میتونن با تصویب قوانینی وارد حریم خصوصی شهروندان جامعه بشن. واکنش‌های بسیاری است، حتما در ادامه به این واکنش‌ها هم می‌پردازیم. بشنویم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره واکنش و ارزیابی او از این جنجال.
فکر میکنم آقای قالیباف در طول عمرش با چنین موج مفتضح کننده روبرو نشده باشه. البته این آخرین مورد، بزرگترین مورد نیست، یعنی سیسمونی که خانوادش خریدن، ولی نیشتر بر یک زخم کهنه زد. آقای قالیباف سالهاست در طی دوران شهرداریش و کاندیداتوری ریاست جمهوریش به فسادهای بزرگ متهم شد، به املاک نجومی، دادن زمین به قیمت ثمن بخت به خانومش، در پرونده عیسی شریفی، در این فایل صوتی که آخر سر در مدرس فرمانده سابق استفاده که 8000 میلیارد تومان یه قلمش بود، و بسیاری کارهای دیگری که کرده و حسن روحانی هم در مناظرات تلویزیونی اون رو به رخش کشون که شما یه پرونده‌ای داشتی که خوب پروندهم گفته نشد. بعدن شایعاتی پخش شد که این استفاده از قاچاق مواد مخدر و درآمدش برای تبلیغات انتخاباتیش بوده و مسائل از این دست. حالا این بیشتر برای یه زخم کهنه بود، ولی آقای قالیباف کارو به هر دلیلی، یا تکبرش یا حراسش یا پشتگرمیش، اصلا به روی مبارک نمیاره، یعنی هیچ موضعی نمیگیره، پسرش میاد عذرخواهی میکنه بدون اینکه اشاره بکنه به اصل ماجرا، و بعد از اونم میبینیم که حمایت‌های زیادی تو رسانه‌های رسمی ازش میشه، یعنی فرد میاد تو رادیو تلویزیون از خدا و پیغمبر و امام علی برای دفاعش مایه میذاره، فلان روحانی که احتمالاً آقای قالیباف خوب در دوره شهرداری خیلی خورونه بینون، میاد مخالفین رو به باد فحش و فضیحت و سگبهار و اینا تشویق میکنه، عده دیگه میان مسخره میکنن، میگن اینا میخوان هیجانات جوانیشون رو بیرون بریزن، اونایی که قالیباف رو افشا کردن. سایت ها و رسانه های ولایی میان از گول آقای خامنه‌ای اینا رو خوارج میخونن. بعد آقای خامنه‌ای هم در سخنرانیش در واقع میاد فرمان کش ندهید و اینکه شما مراقب باشید به جوانا دانشجو دید، و در سخنرانیش توصیه میکنه که در انتقاداتشون مثلا حالا دست دشمن نشید. حالا بعد از اون موج سیسمونی بحث خرید خانه هم اومده. حالا نه خود آقای قالیباف خودشو شأنشو بالاتر از این میدونه، مشاورین مشاور رئیس دفترش اونجا میان و نمیگن شکایت میکنیم، شکایت خواهیم کرد در اصل وقت، و این خب در واقع میخوان یک سرعتگیری بذارن در برابر این موج، بترسونن دیگران رو از اینکه ما رو به دادگاه میکشیم. حالا آقای قالیباف از این نظر هم سابقش خرابه. آقای یاشار سلطانی همین اتهاما رو، این املاک نجومی و فساد و اینها رو به آقای قالیباف زد، آقای قالیباف شکایت کرد، یاشار سلطانی رفت دادگاه و تبرئه شد، یعنی منع تعقیب برای پروندهش صادر شد. دوباره از سوی آقای قالیباف اعتراض شد به حکم پرونده و قاضی حکم صادر کرد که یک رویارویی صورت بگیره بین یاشار سلطانی و قالیباف، که در روز موعود آقای قالیباف حاضر به اینکه بره تو دادگاه و رو در رو بشه با یاشار سلطانی نشد. یعنی من فکر می‌کنم در مجموع این یه چماقی بالا برده، شاید یه در رو بترسونه، والا خودش هم میدونه که پروندهش خرابتر از این حرف هاست، و در افکار عمومی هم حتی در بین بسیاری از نیروهای ولایی محکوم شده از قبل هست.
ارزیابی رضا علیجانی رو میشنیدید درباره جنجالی که پیرامون محمد باقر قالیباف در روزهای اخیر شکل گرفته. شنونده مجله شامگاهی مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اگر همراه ما باشید در ادامه حدود 6 دقیقه دیگه گفتگوی مفصل خواهید شنید درباره افزایش 100% اعدام پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات در ایران. گزارش سالانه است از اعدام در ایران که تا حدود 6 دقیقه دیگه میتونید شنونده اون باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما اینجا بپردازیم به موضوع قیمت اینترنت. افزایش 50-60% مالیات و عوارض اینترنت در ایران مورد تایید عیسی زارپور وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی هم قرار گرفته. افزایشی که اون میگه 5 سال پیش باید صورت میگرفته و حالا برای آنچه او تجهیز زیر ساختا و رسیدن به اینترنت ملی نامیده به اجرا گذاشته شده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم محمد زرقامی.
عیسی زارپور وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی گرانی همه خدمات و کالاها را دلیلی قرار داد تا بگوید اینترنت باید گران می شد. آن هم اینترنتی که به گفته یک جامعه شناس فروغ تیموریان در صدای جمهوری اسلامی سامانه آموزش مجازی دوران همگیری کرونا را ناکارآمد کرده بود.
سرعت اینترنت در ایران اینقدر واقعا مشکله که خود این مسئله که بچه ها نمیتونن تو اون تایمی که برای آزمون مشخص شده نمیتونن آزمون بدن و خود این مسئله استرس و بار روانی زیادی رو بر بچه ها و خانواده هاشون ایجاد میکنه.
اگر به صحبت‌های آقای زارپور برگردیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای داشته که به اپراتورها اجازه داده تا برخی بسته‌ها را حذف کنند و این گرانی گریبان افرادی را خواهد گرفت که مشتری آن بسته‌ها بودند. ریاست این کمیسیون را هم صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر بر عهده دارد، کسی که خودش را مخیر بین دو انتخاب می‌داند.
بین بد و بدتر ما بد رو انتخاب کنیم متاسفانه.
حالا این انتخاب به گفته معاون وزیر ارتباطات بد را مصرف کنندگان اینترنت چگونه حس خواهند کرد؟ محمد امیر فروغی کارشناس اینترنت در تهران.
مثال میزنم، مثلا بسته‌ای بشیم به اسم بسته یک ساله که این بسته یک ساله مثلا قیمتش 170,000 تومان بوده، 160,000 تومان بوده. این بسته حذف شده و مثلا این 160,000 تومان شما در طول یک سال برای 72 گیگابایت ترافیک، چه آپلود چه دانلود داشتید پرداخت میکردید. حالا اومده مثلا به شما یک بسته 2 ماهه داره میده با ظرفیت 12 گیگابایت، قیمتش مثلا اومده شده 50,000 تومان. اینجوری با تغییر بسته ها شما یادتون ممکنه نیاد که قیمت ها چقدر تغییر کرده، ولی در حقیقت قیمت ها تغییر کرده.
داستان افزایش قیمت اینترنت در ایران سر درازی دارد. مثلا سال 1396 نصرالله پژمانفر نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی که در مجلس دهم هم حضور داشت در برنامه رادیویی توصیفی از وضعیت اینترنت در ایران به دست داده بود.
گران‌ترین، بی‌کیفیت‌ترین و ناامن‌ترین، این سه ویژگی متاسفانه اینترنت در ایران ماست.
آقای پژمانفر حتی تأکید می کند که قیمت اینترنت ایران از افغانستان و عراق هم گرانتر است. آن هم وقتی حدود 28% درآمد اپراتورها به دولت تعلق می گیرد تا به گفته مقام های وزارت ارتباطات صرف زیرساخت هایی شود که آقای زارپور وعده اش را داده است. یعنی 2 برابر شدن سرعت اینترنت در 3 سال آینده و یا پوشش 10% مصرف کنندگان نسل 4 اینترنت. اما این سرمایه گذاری این بار به گفته صادق عباسی قرار است مابود تفاوتی را از جیب مصرف کنندگان تأمین کند.
سرمایه گذاری مناسبی رو شبکه ها نشده. دلیل عمدش هم این بود که از زمانی که قیمت دلار خیلی بالا رفت، توان مالی اپراتورها، چون درآمدشون کلا ریالیه دیگه، توان مالیشون برای سرمایه گذاری خیلی کمتر شد. به حال که 2 سال رو گذروندن، ولی دیگه به نقطه ای رسیدیم که اگر فکری نکنیم ممکنه آینده شبکه هامون به صورت جدی دچار مشکل بشن.
5 سال پیش هم نصرالله پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی از دلالی اینترنت در ایران گفته بود.
دولت ها دنبال منافع خودشون هستن. این امروز وزارت ارتباطات، شما یه ارتباطی با وزارت ارتباطات بگیرید 5000 میلیارد تومان دست تو جیب مردم میخواد بکنه و پول مفت از جیب مردم در بیاره، به خاطر این موضوع نمیاد این کار رو انجام بده، داره دلالی اینترنت داره میکنه دولت ما.
از اون سالها دغدغه‌ای دیگر هم با جمهوری اسلامی و اینترنت آن باقی مانده است، ایجاد شبکه ملی اطلاعات و یا آنطور که مصطلح است اینترنت ملی، پرسرعت، کیفی، امن و مستقل. تصویری که عیسی زارپور وزیر ارتباطات از این اینترنت به دست می‌دهد، تصویری که برای منتقدان و معتقدان به دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات دور از تصور است. آنها به کارنامه جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های آبان 98 و قطع کردن اینترنت به روی شهروندان اشاره می‌کنند و یا بر طرح بحث برانگیز سیانت از فضای مجازی انگشت می‌گذارند. کاوی آذرهوش، محقق سیاست اینترنتی در لندن، اینترنت مورد نظر جمهوری اسلامی